سیدنا مولانا یا صاحب الزمان ادرکنا اغثنا ولا تهلکنا نحن المحتاجون الى عنایتک نحن المنتظرون لقدومک. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا أبي القاسم محمد. المعصومین سیم الحجه بقیت الله فی العالمین اجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و رضاه و رأفته و لعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوى الله. شما صالحان، شما پاکان، شما دلدادگان، شما چشم براهان رو و خودم رو به تقوای الهی توصیه میکنم. تقوا ذخیره معاد است و وسیله نجات است. تقوا مهر قبولی اعمال است. تقوا ابعاد مختلفی دارد و عرصه ها و جبهه های متنوعی دارد. یکی از میدان های پرچمداری تقوا پرهیز از گناهان است. گناه موجب بی توفیقی است. گناه توفیق نماز اول وقت رو از آدم می گیرد. گناه در سحر رو به روی بشر مسدود می کند. گناه دیوار حائلی است که مانع رسیدن دعا به هدف اجابت می شود. گناه نعمت ها را از انسان می گیره. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. گناه حلاوت و شیرینی عبادت را، خدمت را در کام انسان تلخ می کند. گناه مضرات زیادی دارد ولی در بیانات سفرای الهی ائمه اهل بیت علیهم السلام به دو خطر اهتمام خاصی رو خواستن ما داشته باشیم، بر حذر باشیم. یکی حرام خوریست و دیگری بیبندوباری. یک لقمه حرام باعث می شود مدتها عبادت انسان قبول نشود. لقمه حرام مانع استجابت دعا می شود. نظام اسلامی مسئولیت دارد که موانع سیر بشر به سوی حق تعالی و نیل بشر به بهشت لقاء و فردوس اعلی را برطرف کند. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اینا مصرحات قرآن کریم است. کسی نگوید ما ضامن بهشت نیستیم. اگر کسی امانتدار مردم بود، امانت دین مردم مهمترین امانتی است که بر دوش مسئولین و هر گناهی در جامعه واقع میشه، مسئولین پاسخگوی این گناهان در روز قیامت خواهند بود. حرام خوری چیزی نیست که آدم بتونه در کنارش بی تفاوت باشه. در نطفه اثر میگذاره. حرام لقمگی خیلی خطرناک است. در اخلاق انسان اثر میگذارد. آدمای حرام خور بی عاطفه میشند. نمیتونه همسایه داری بکنه، با خانواده خودش نمیجوشه. و حرام خوری قساوت قلب میاره و بدترین درد، درد بیرحمی است. از این جهت فرمودن که افضل مجاهدت ها دو چیز است. اولیش عفت و بطن، عفت شکم، آدم اقتصادش حرام نباشه. مسئولین فرهنگی ما، رسانه ملی ما، تریبون‌های به دست آمده به قیمت خون شهدای ما باید به پا خیزند، باید هشدار بدند. الناس علی دین ملوکهم. اگر بنا داریم جامعه سالم باشه، حلال خور باشه، باید همه مجاری نظام اداری ما، قضایی ما، تقنینی ما از مجرای حلال به مسئولیت رسیده باشند. اگر کسی با پول حرام در منصبی قرار گرفته، ریخت و پاش داشته تا به موقعیتی رسیده، توقع نداریم او مروج حلال خوری باشد. و این رسانه های ما باید بازار ما را، بازاری های حادث و کم سن و سال ما را، و اهمیت پرداخت خمس به شدت حرمت ربا، به رعایت انصاف در معامله، به حرمت احتکار و ایجاد بازار سیاه، اینا را باید متذکر بشیم. اینا گناهانه، گناه اقتصادی است، ولی ده ها فساد در کنار این گناه اقتصادی وجود دارد. رشوه دو درهمش در حد کفره، از معصیت عبور میکنه به کفر میرسد. یکی هم عفت فرج است، یعنی پاکی دامن. این بیبندوباری، این ابتذال، خدا نکنه در مسئولین ما قلقلک بشن برای راضی کردن عده‌ای، ایجاد وسوسه بکنند و بخوان جامعه را به سوی بلنگاری، تسامح در رعایت مسائل جنسی تحمیل کنند با ابزار تبلیغی. اینها خطراتی است که امام جمعه که مکلف است در صدر خطبه مهمترین اصل را توصیه به تقوا بکنه. نمازگزاران عزیز، که عزت اسلامید، شکوه تهرانید و برای نظام اسلامی اجتماع دشمن شکن شما مایه تقرب شما پیش خداست و سعادت دارید، دعوت خدا را به جان میشنوید و میخرید. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. این دو خط قرمز رو مهم بشماریم، هم مسئله حلال بودن معیشت ما، پاک بودن زندگی ما، و هم مصون بودن خانواده های ما، حفظ نوامیس ما، پاک چشمی ما، پاک دامنی ما. ما در خطبه اول به محضر شما خدا جویان و موحدان پیام های سوره مبارکه حمد را تقدیم می داشتیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مرحوم علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان سلام خدا بر ایشان باد، رمز این که ما ایاک نعبد میگیم و ایاک نستعین میگیم، میگن برای اینکه نماز دل سالک رو آب میکنه، کوه خودبینی او رو، تجلی خدا، که خدا در نماز تجلی دارد، نمازگزار به زیارت خدا رفته است، خدا در مکان نیست، خدا در قلب مؤمن است. تجلی خدا در قلب مؤمن سبب می شود که انسان هرگز خودی نداشته باشد تا ببیند. آدم که خودش رو کنار بزنه خوب می تونه خدا رو ببینه، و اگر خدا رو ببینیم نمی تونیم استبداد داشته باشیم، خودشیفتگی داشته باشیم، از خود راضی باشیم، مردم رو نبینیم. از این جهت انسان حجاب خودبینی و خودخواهی و خودپرستی رو خرق می کند و عبور می کند از این حجاب. اون وقت عائله خدا را هم در محضر خدا می بیند. در آیه ولایت در سوره مبارکه مائده ملاحظه فرمودید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. نزدیکترین حالت انسان به خدا نماز انسان است. اقم الصلاة لذکری، سیم ذکر وصل میشه، دل الهی میشه. علی است، چشمه عرفان است، دریای عشق به خداست. اون هم نماز علی است، ولی در نماز هم که حساسترین، یکی از حساسترین فراز عشق بازی با خدا، کمر خم کردن است، رکوع کردن است. علی موحد، علی خدابین، او در حال نماز است و به مرحله رکوع رسیده است. در اون حال گرفتاری طلب کمک می کند، در اون حال انگشتر به فقیر می دهد. این درس مردم داری، کمک کردن به مردم و مسئولین، در عالی ترین شرایط بندگی، اونی که خدا را از مسئولین راضی می کند، رفع آلام مردم است، به داد مردم رسیدن است. این همه بیکار، این همه گرفتار، به این حاشیه شهرها یک سری بزنید، در همین کوره پسخانه های اطراف تهران ببینید چه خانواده هایی در چه دخمه هایی دارن زندگی میکنن، و از نظر بهداشتی، از نظر امکانات زندگی آدم خجالت میکشه. گاهی مسئولین به خودشون اجازه بدن یه سری هم به اونجا بزنن. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الحمد لله رب العالمين، نستغفر الله و نتوب الی. شما عزیزان رو، شما بزرگواران رو و خودم رو دعوت میکنم به خدا برگردیم، با خدا باشیم. خدا رفیق خوبیه، خدا را راضی کنیم، خدا ما را راضی میکنه. با خدا باشیم، خدا با ما خواهد بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله کما هو اهله. اللهم صل علی سید النبیین مولانا ابی القاسم محمد. علی امیر المؤمنین و علی فاطمه سیدت نساء العالمین و علی ائمه المسلمین الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن الزکی و الخلف الصالح الحجت القائم حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. شما خوبان رو، شما سرفرازان رو، شما شهید دادگان رو، شما انقلابیون و مبارزان را، شما صابران را، شما پیروزمندان در عرصه‌های انقلاب را و خودم را به بندگی خدا، به حفظ حریم پروردگار متعال و تقوای الهی توصیه میکنم. تقوا پناهگاه است. هر کس پناهگاه تقوا نداشته باشد، گرگ نفس، اژدهای غرایز او رو به هلاکت ابدی مبتلا میکند و ارزشهای والای او دست برد قارت شیاطین قرار می گیرد. از این رو فرمود کسی که تقوا رو رعایت بکند، خدا به او بصیرت می ده تا نفع و زیان خودش رو بشناسد و عمر که تنها سرمایه غیر قابل جایگزینی هم هست، هر که جوانی از دست داده دیگه جوانی ندارد، هر که فرصت ها را از دست داده دیگه اون فرصت ها براش پیش نمی آید. این تقواست که به ما این بیداری رو، این هوشیاری رو میده. عمرمون رو به شیطان ندیم، عمرمون رو ضایع نکنیم، به بطالت و کسالت نگذرانیم. خدا مشتری ماست، این مال خداست، به شما داده، امانت خداست، از این امانت درست استفاده کنیم. در ارتباط با مسائل روز، ابتداءً پیروزی معجزه آسای انقلاب اسلام ناب را با پرچمداری ولی فقیه مجتهد جامع شرائط عادل و عارف و به قیمت خونهای پاک عزیزان به امام زمانمون، به ملت همیشه در صحنه‌مون که خود انقلاب کردند و خود به پای انقلاب همه هزینه ها را تحمل کردند و می کنند و به رهبری عزیز انقلاب خلف صالح بنیانگذار تهنیت و تبریک عرض می کنم. در قرآن کریم مسئله توجه به نعمت ها و روزهای الهی مورد تأکید قرار گرفته است. اذکروا نعمت الله علیکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت الله علیکم، و در سوره مبارکه اواخر قرآن و اما به نعمت ربک فحدث، و همینطور ایام الله رو فرمودند از یاد نبرید. در میان نعمت ها چند نعمت، نعمتی است که از اون بالاتر وجود ندارد. یکی نعمت معرفت است، نعمت دیانت است که ابدیت انسان رو با آباد کردن دنیای انسان، تسهیل زندگی با قوانین الهی، انسان ابدی رو به سعادت ابدی میرساند. کسی که دین ندارد، ایمان ندارد، او رو اون انسان آفرین، اون خدا آفرین از شر دواب به حساب ببرده است. بدترین جنبنده آدمی است که ایمان ندارد، از گرگ، از ویروس، از میکروب، از کرم، از همه چیز پستر است کسی که ارتباط با خدا ندارد، کسی که دین ندارد. آدم بیدین با حیوان نه تنها تفاوت ندارد که از حیوان پستر است. دوم، نعمت عزت و استقلال است. فردی، ملتی آقا بالا سر نداشته باشد، اراده اش رو بتونه در زندگی اجرایی کند، مالک آب و خاکش باشه، مالک خانواده اش باشه، مالک زندگیش باشه، مالک اخلاقش باشه، سرزمین او، معادن او، اخلاق او، فرهنگ او در مسیر تندبادهای غارتگران بین المللی قرار نگیرد. استقلال فرهنگی، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال معنوی و استقلال همه جانبه. از مهمترین نعمتهای الهی عزت و استقلال است که حضرت سید الشهدا به پای این خون خودش و همه عزیزانش رو نثار کرده است. نعمت سوم، داشتن حکومت صالح است، حاکم صالح است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ملتی، کشوری، مکتبی، رهبری که الگو باشه، رهبری که دلبر باشه، رهبری که خود ساخته باشه، رهبری که وجود و عینیت قانون و دین باشه. اگه فاقد چنین رهبری بود، دشمن دست از او بر نمی دارد، دشمن او را از مسیر خارج می کند، استقلالش رو می گیره، شرفش رو می گیره، انقلابش رو تبدیل می کند به خلاف مسیر انقلاب. اما وقتی پرچم به دست اهلش رسید، پرچم داره درستی پیدا کرد، تضمین بقا داره. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. و دیگر وحدت صفوف است. اینم از اون نعمتهای بسیار بزرگ است. و دیگر استغنا هست، خودکفایی است. اینا نعمتهای الهی است و انقلاب اسلامی ما هزاران نعمت، هزاران برکت، هزاران نور با نفس رهبری و با جوشش نور از خون شهیدان ما به این مملکت نصیب شده است. توجه واقع بینانه به شرایط قبل از انقلاب و شرایط دنیایی که انقلاب اسلامی ندارد، رهبر دینی ندارد، یه توجه مختصر بکنید. این ایران کمتر از 35 میلیون جمعیت داشت و در روز 6 میلیون بشکه نفت، بدون اینکه جنگی، بدون اینکه شورش داخلی وجود داشته باشه. اما ببینید که چون مدیریت فاسدی بود، همین تهران جنوب شهرش چه وضعیتی داشت؟ جز کاخ نشینان، جز دربار و وابستگان به دربار، هیچ کسی شرایط بهداشتی، شرایط قابل ارائه رفاهی در تهران که مرکز این کشور بود نداشت. ما ارتش داشتیم، اما با وجود این ارتش، بحرین که یکی از استانهای کشور ما بود، بدون مصرف یک گلوله انگلیس دستور داد و از بدن ایران جداش کردن. ولی این ارتش، این فرماندهی ارتش که شاه بود، مگه جرأت داشتن بگن چرا ما سرزمین خودمون رو از دست بدهیم؟ از نظر معیشت هم مردم در شرایط بسیار سختی، اینا رو من خودم لمس کردم، خودم در شرایط مختلف در کشور به برکت این منبر و تبلیغ و روضه‌خانه حضرت سید الشهدا، همه جای کشور را من دیده بودم، مردم شرایط بسیار سختی و در تنگناهای عجیبی زندگی میکردن. از نظر فرهنگ اونها باورشون اومده بود که دین را از این مملکت بیرون کردند و نفوذ دینی به حد صفر رسیده. در طول دوران حکومت پهلوی شما در یک دانشگاه زیر این آسمان یک نماز جماعت سراغ ندارید، یک تفسیر قرآن سراغ ندارید، یک دعا و مناجات سراغ ندارید. این از نظر فرهنگی. از نظر علمی مملکت ما قبل از انقلاب کجا بود؟ چه افتخار علمی از این دانشگاه ها ارائه شده؟ اگر استعدادی، اگر نبوغی بود، می بردن بیرون و برای خودشون به کار می گرفتن. در داخل مملکت ما ابتذال بود، فسق و فجور بود، ترویج الحاد و مادیگرایی بود، اما با علم و دین با هر دو مبارزه می شد. نه علم بود و نه دین بود. و از نظر استقلال هم شاه نوکر هم نبود، عبد بود، مالک وجود خودش هم نبود. جلو چشم خودش گوش پدرش رو گرفتن، بردن در اون جزیره، از بین رفت، خودش رو آوردن به جای او گذاشتن، یک عروسک به تمام معنا، اونو میبرن اینو میارن، هر چی بگن عمل میکرد. حال ببینید کجا هستید شما. روز 19 بهمن که نیروی هوایی سرفراز مقتدر ما به محضر فرماندهشان، مولایشان، نایب امام زمانشون رسیدن، دیدید از پیشرفت‌های فناوری و علمی در همین نیروی مقتدر ما و اعلان آمادگی کامل برای هر نوع بازدارندگی، برای هر نوع معارضه با ظلم و ستم. این چیزی است که شبیه معجزه است. و من در حکومت ولایی رهبری امامت جان مردمه، مردم جدایی از امامت و رهبری ندارن. لقد جاءکم رسول من انفسکم. حضرت سید الشهدا در نامه‌ای که به مردم کوفه نوشت، نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلیکم، من خودم در میان شما هستم، من با شما هستم، خانوادم هم در میان خانواده های شماست. این که مردم تونستند پیروزی به دست بیارن، پیروزی بر شاه نه، بر پیروزی بر دو جریان فراگیر مسلط اون روز، از یک طرف این لیبرال دموکراسی غربی بود که روز موعود رو به بشر تلقین می‌کردند و سحر کرده بودند، یکی هم سوسیالیستی شرق بود. دو لبه یک قیچی بود، دین رو هر دو از گردونه بریده بودند، خارج کرده بودند. این انقلاب محکومیت لیبرال دموکراسی، ابطال سحر دو جریان فاسد حاکم بر جهان بود. یک قدرت جدید با مدل فطری، با مدل دینی، با مبانی وحیی، با مبانی اسلامی. اینه که بزرگترین دستاورد انقلاب ما و بزرگترین پیروزی ما در این انقلاب، این پیروزی جریان فکری است. ما مدل جدید حکومتی که حکومت شخص نیست، حکومت خداست، حکومت علم است، حکومت عدالت است، حکومت اخلاق است، حکومت قانون است، عالی ترین، راقی ترین حاکم بنده صالح خداست که مجهز به علم و تقواست و خدای متعال او را برای مردم به عنوان تمام نعمت، به عنوان مهر رضایت از دین، به عنوان کمال دین معرفی کرده. و ما بهتر از ولایت فقیه در غیبت امام زمان حکومتی زیر این آسمان سراغ نداریم. از اون جهت که پیروزی یک پیروزی فرهنگی است، پیروزی مکتبی است، اون وقت آثار و برکات مادیش شده استقلال، شده اقتدار نیروهای مسلح ما، تولد سپاه ما، پالایش همه نیروهای عزیز پاسدار امنیت کشور ما در هوا و دریا. به این همه پیشرفت‌های معجزه آسای دفاعی ما، موشک ما، نانوی ما، سلول‌های بنیادی ما، توسعه دانشگاه‌های ما و معنویت جوان‌های ما، شما نبینید یه عده‌ای رو که بعضی‌ها توجه ندارند. حضرت آقا اطال الله عمره الشریف در بیاناتی که در جمع عزیزان نیروی هوایی داشتن فرمودن مردم رو باید بشناسیم. مردم همینایی هستن که 22 بهمن رو خلق کردن، مردم همینایی هستن که 8 سال دفاع مقدس در برابر قدرت اتمی شرق و غرب با تمام قد ایستادند، هم بر شرق پیروز شدند هم بر غرب پیروز شدند. مردم همونهایی هستند که وقتی فتنه کور 88 پیش آمد و تمام قدرت های طاغوتی حمایت از فتنه کردن، همین مردم بودند که به خیابان آمدند و بساط فتنه را برچیدند. مردم همون مردمی هستند که در این آشوبهای اخیر، با اینکه مردم در شرایط سختی برشون تحمیل شده، پیشرفت‌های علمی ما، پیشرفت‌های صنعتی ما، پیشرفت‌های دفاعی ما حاکی از اینه که ما میتوانیم، ما خواستیم، کردیم، محقق شد. اون چه الان گرفتارش هستیم یک عارضه است، یک سوء مدیریت است، یک غفلت است، وگرنه مردم ما توانمندند. جوانهای ما در اونجایی که برای خدا قیام میکنند و با تعهد اخلاقی و دینی تحت فرمان نایب امام زمان هستند، تهران مقدم میشه. این بساط دفاعی ما برآورده از نفس ولی فقیه ماست که به عنوان نیابت یک انسان شریف گمنام شهید تهران مقدم رو کی میشناخت؟ اما سرش رو انداخته بود پایین، سیاست زدگی نداشت، برای رأی نمیکرد، برای دینش میکرد، برای وجدانش میکرد. دکتر کاظمی در مسئله سلول های بنیادی همینجور. هسته ای ما، این شهید احمدی روشن ما، شهید شهریار ما، اینا عناصر ولایی بودند، گوش به فرمان نایب امام زمان بودند، تونستن اینجور معجزه خلق کنند. در مسئله ماهواره هم تا اونجایی که من خودم در چند سال قبل از اونجا بازدید کردم، نیروهای نماز شبخون بسیجی معتقد به ولایت فقیه کمر بستن و ایران رو سرفراز کردن. من با این پیروزی های معجزه آسایی که فضل خدا بود، قدرت نمایی خدا بود، اعجاز قرآن بود، تجلی ولایت علی امیر المؤمنین در قدیر بود، این 22 بهمن تثبیت قدیر است، تجدید پیمان با امیر المؤمنین است، به رخ کشیدن بقای انقلاب است. نشانه اینه که انقلاب شخصی نیست، انقلاب یک جریان است. یکی از عزیزان بزرگوار ما که بعد از پذیرش قطعنامه اسیر عراقی ها بود، گفت با رحلت امام به ما اسیران اونجا خیلی سخت گرفتن. بعد یه روزنامه ای آورده بودن از اینکه امام رحلت کرده و یک رهبر جوانی سکان کشتی انقلاب و مملکت رو در اختیار گرفته، اظهار و امیدواری کرده بودند که با او می شود کنار آمد، او با امام متفاوت است. اما به چله امام نرسیده بود. همون روزنامه بعثی آورده بود که معلوم شد در ایران حکومت شخص نیست، جریان ولایت فقیه، این یک جریان است. هر کس در این پست قرار بگیرد، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدایی که امام را میبرد در گنجینه خودش کسی را ذخیره کرده است که وقتی در این مقام مستقر میشود، خامنه ای خمینی دیگر است. حال که متوجه شدیم و متوجه بودید ما ترجمان شما هستیم، ما بلندگوی شما، مردم عزیز، فداکار و شهید داده هستیم، چند تا توصیه دارم. یکی توجه به پیروزی هاست که احساس سربلندی بکنید، احساس ما میتوانیم رو در همه ابعاد زندگیتون سرایت بدید. توجه به عنایت خدا بر ملتی که بندگی میکند، مقابل با معصیت است، مقابل با هرزگی است، مقابل با حرام خوری است، مقابل با ذلت پذیری است، مقابل با اشرافیگری است، مقابل با تبعیض طبقاتی است، مقابله با فقر و گرسنگی و فساد دارد. اگر ما اینجور بودیم ان تنصر الله ینصرکم، ما میخواندیم ولی تجربه نکرده بودیم، حالا که تجربه شده و پیروزی های اخیری که انقلاب ما در برابر قدرت مدعی دروغگوی ظالم وحشی امریکا دارد، در همین مدت اخیر ما مرتب پیروز شدیم و امریکا مرتب از ما سیلی خورده و ضربه خورده، ضربه دیده. توطئه مشترک امریکا با عربستان سعودی، مسئله لبنان و فرستادن نیرو که بتونن اونجا رو به هم بریزن، مسئله شمال عراق که میخواستن اونها تجزیه کنن، مسئله اشغال عراق، مسئله مقاومت در سوریه، در تمامی اینها مقدمات علمی به نفع اونها بود و اونها با پول عربستان و سیاست شیطانی خودشون فکر میکردن با خلق داعش، با تحریک بعضی از قدرت طلبها در شمال عراق، با تضعیف مقاومت در سوریه، در همه این عرصه ها سلاح ها، برنامه ریزی ها، قدرت تبلیغاتی به گونه ای بود که اینها فکر میکردن قطعا ما را به انزوا میبرن، قدرت منطقه‌ای ما رو کور میکنن و ما را در دنیا منزوی میکنن. اما اتحاد سران عرب پا نگرفت، عربستان در جنگ نیابتی چیزی گیرش نیامد، لبنان یک پارچه قوی تر شد در برابر سوریه، در برابر داعش و توطئه های امریکا پیروز شد. در همه این عرصه ها و در این آشوب های داخلی امریکا و قدرت های بزرگ تیرشون به سنگ خورد. همه اینها در گرو اتحاد جانها و دلهای مردم با نور ولایت رهبری است و هر جا این اطاعت بوده، این ولایت بوده، این مردمی که متن مردمان در راه پیمایی ها، در مقابله با فتنه ها، در دفاع از ملت ها، در دفاع از حریم حرم، اینایی که جان بکفن و همیشه در صحنه حاضرن، اگر مسئولین از اینا یاد بگیرن و بدون هیچ تردیدی زیر پرچم ولایت دستور اقتصاد مقاومتی و رسیدگی به فقرا را عمل کنند، خدا می داند این مملکت به همین زودی این مشکلات اقتصادی رو پشت سر می گذارد و به قله‌های علمی و اقتصادی پرچم پیروزی خودش رو نصب خواهد کرد. اما یک سفارش به ولی نعمت‌های انقلاب که این زاغ نشین‌ها، پابرهنه‌ها، طبقات متوسط جامعه، ضعیف جامعه، اینا با خون جوان‌هاشون این انقلاب رو صورت دادن. مسئولین خودشون رو از اینا برتر نبینن، در قصرها و کاخ‌های اشرافی ننشینن، بیان تو مردم مردمی باشن. خصوصا ایثارگران ما، ایثارگران ما، جانبازان عزیز ما، خدا می داند من چقدر از اینها خجالت می کشم. جانبازهای با روحیه مؤمن با نشاط 70% جانبازی دارد، قدرت نشستن کنار زن و بچه اش رو ندارد، روی ویلچر نشسته، با شرایط سختی زندگی میکنه، ولی وقتی من آخوند رو میبیند دغدغه فرهنگی دارد، دغدغه دینی دارد، دغدغه ولایت رو دارد، دغدغه انقلاب رو دارد، یک جانباز رو ما ندیدیم طلبکار باشه. اینا خون دادن، سلامتی دادن، اینا حفظ عزت میخوان، حفظ استقلال میخوان، این پرچم دین و پرچم قدیر رو میخوان ضربه نخوره، تضعیف نشود. بی اینها سر بزنید، اینها رو نگذارید فراموش بشوند. این خانواده های عزیز شهدا که خیلی ها هیچ توقعی سر و صدایی ندارن، اما به اینها باید سر زد، اینا ولی نعمت های ما هستند. در همین نزدیکی های خودمون این آب سرد اطراف دماوند که ما یه سری برای شهدا رفته بودیم، 11 شهید دادن، یه محیط پر جمعیتیه، گاز نداره، همین نزدیکیمون گاز ندارن، این زاغنشین های اطراف تهران شرایط سخت دارن، همین منطقه تهران سر تهران هم گاز ندارن. لذا ما از مسئولینی که سر سفره همین مردم، همین شهدا نشستن، توقعمون اینه که اینا جلوتر از ما برن و رصد بکنن این مشکلات را و به داد مردم برسن، دین مردم را ادا کنن، دین شهدا را ادا کنن، ما هم موفقیتشون را در مسیر خدمت و اطاعت از ولایت از پروردگار عزیز مسئلت داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. من اطمینان دارم امسال همونطوری که مقام معظم رهبری که از جان مردم سخن میگوید، به کوری چشم همه دشمنان داخلی و خارجی، 22 بهمن یه حماسه دیگری است. همه خواهند آمد، قربتن الله خواهند آمد، وضوع میگیرند و به عنوان یک عبادت شرکت میکنند و به عنوان شکر 40 سال شدن انقلاب، اگر یک نهالی 40 سال در برابر طوفان ها موند، ریشه هاش محکمه، انقلاب شما موندگار تا ظهور امام عصر ارواحنا فدا. و این دشمن تمام تلاشش اینه که این 40 ساله نشود، ولی به حمدالله 39 سال را گذروندید و در آستانه ورود به 40 سالگی انقلاب هستید. هم از نظر عرفانی چله مسئله است، هم از نظر حدیثی، از نظر تاریخی حضرت موسی در یک چله به اون مقام رسیده، نبی مکرم ما در 40 سالگی مبعوث به رسالت شده، چله 40 روزه، 40 روز کسی مراقبه ترک گناه داشته باشه دارای برکات وجودی میشه. قدر بدانید، اون روز کسی میتونه روزه شکر بگیره، روزه شکر بگیره، وگرنه یا 2 رکعت نماز شکرانه یا 1 سجده شکر به عنوان عنایت مستمر خدا و توجهات امام زمان و امیدتون رو برای آمدن حضرت حجت یه خورده دامن بزنید. خدایا به اسمت حضرت زهرای مرضیه که در آستانه شهادت اون بی بی هستیم، این انقلاب ما را در همین سالها با رهبری همین رهبر بزرگوار، حکیم، فقیه، اخلاقی، معنوی و دارای شرح صدر ما، پرچم انقلاب را با دست مبارک ایشان به دست مولایشان و مولایمون امام زمان منتقل بفرما. خدایا این ملت سرفرازی که 40 سال برای انقلاب ما سرفرازی آفریدند و دشمن را از در همه جهت مایوس کردند، به حق حضرت زهرا این مردم رو دشمن شاد مگردان. خدایا مشکلات معیشتی مردم رو برطرف بفرما، باران رحمتت رو به مقدار کافی بر ما نازل بفرما، گناهان ما را در این لحظه روز جمعه به ائمه اطهار، به نبی مکرمت، همه گناهان ما را ببخش و بیامرز. خدایا ما را با حق و ناس با اشتغال ذمه از دنیا نبر، دویون ما را به شهدا و به مردم به شهید داده ها ادا بفرما، جوانهای ما را از سرگردانی بیکاری افسردگی به جوانی حضرت زهرا نجات عنایت بفرما، سایه پربرکت رهبر بزرگوار ما را با اقتدار و عزت تا ظهور امام زمان بر سر ما مستدام بفرما، مقاومت را در همه میدانها و مناطق جهان به پیروزی قاطع و عاجل برسان، بیماران عموماً منظورین و سفارش شده ها خصوصاً شفای عاجل کرم فرما، غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.